أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلب اول از مطالب پنجگانه این فصل گذشت، اما نوبت به مطالب بعدی میرسه. مطلب دوم این است که همونطوری که وجود رابطی دوتا اصطلاح داشت و اشتراک لفظی با هم داشتن، وجود نفسی هم دوتا اصطلاح دارد و اشتراک لفظی با هم دارند. چون مطالبش در بحث دیروز گذشت، حالا عبارتها رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل صفحه 81 فرمود: و علا قیاس ما تلوناه علیک، که این امر دوم از امور پنجگانه است. و علا قیاس ما تلوناه علیک یقع لفظ الوجود فی نفسه ایزن بل اشتراک العرفی علا معنیین. همونطوری که وجود رابطی دو تا اصطلاح داشت و لفظ وجود بین این دو مشترک بود و اونها در لفظ شریک بودن نه در معنا، وجود فی نفسه هم دو اصطلاح دارد، فقط اشتراک لفظی با هم دارند. یقع لفظ الوجود فی نفسه ایزن بل اشتراک العرفی علا معنیین احدهما به ازاء الوجود رابطی بالمعنى الاول. وجود فی نفسه دو معنا دارد: معنای اول مقابل رابطی معنی اول است، معنای دوم فی نفسه مقابل رابطی معنای دوم است. احدهما به ازاء الوجود رابطی بالمعنى الاول، که به این معنا وجود محمولی خواهد بود، یعنی وجود فی نفسه، خواه لنفسه باشد خواه لغیره. لذا می فرماید و یعم ما لذاتهی، یعنی این وجود فی نفسه که مقابل رابطی معنی اول است، دو قسم شامل می شود: هم وجود فی نفسهی لنفسه را، هم وجود فی نفسهی و لغیره را. و یعم ما لذاتهی و هو الوجود فی نفسه ول نفسه، مثل جوهر. و ما لغیرهی، که فی نفسه هست، ول غیره، که وجود الاعراض و صور، ولی مشمول وجود فی نفسه خواهد بود. قسم دوم رابطی مشمول قسم اول فی نفسه هست. خب پس فی نفسه به معنای اول دو مستاق دارد، هم جوهر رشان می شود هم عرض را. اما والآخرو، معنای دوم فی نفسه در مقابل معنای دوم رابطی است. چون رابطی به معنای دوم مال اعراض بود، فی نفسهی که در مقابل این معناست فقط شامل جواهر می شود. والآخرو یعنی معنای دوم فی نفسه به ازای رابطی بالمعنى الاخر. و رابطی بالمعنای آخر که همون عرض بود، دیگر مشمول فی نفسه به معنای دوم نخواهد شد. و هو یعنی این فی نفسه به معنای دوم، ما یختص به وجود و شیء لنفسهی ولا یکون للنواعت والاوصاف، دیگر شامل اعراض که وجود نعتی و وصفی دارن نخواهد شد. پس خلاصه امر دوم این که همون طوری که وجود رابطی دو تا اصطلاح دارد، وجود فی نفسه هم دو تا اصطلاح دارد. و همون طوری که وجود به نحو اشتراک لفظی برای دو تا رابطی استعمال می شود، به نحو اشتراک لفظی برای این دو تا نفسی استعمال می شود. این اصرار برای آن است که در این امور جنبندی خیلی اثر دارد. این اصرار که ظاهر عبارت ایشون این است که وجود رابطی به معنی اول و رابطی به معنی دوم، یا رابطی به معنی اول و محمولی، اشتراک لفظی دارد نه معنوی، چه این که وجود نفسی به معنی اول و وجود نفسی به معنی دوم اشتراک لفظی دارد نه اشتراک معنوی. والحاصل، این والحاصل همان است که در خلال امر اول در تقریر خارج گذشت، چون نظم سنایی اقتضا میکند که حرفی که مربوط به مطلب اول است در ذیل همون مطلب اول بیان می شود. این ول حاصل همون مطلب اول را دارد شرح می دهد که بین رابطی بنی اول و رابطی بنی دوم چه فرق است. نباید در ذیل مطلب دوم یادآور بشوند، ولی در هنگام تقریر مطلب همین سخن در ذیل مطلب اول بیان شد، یعنی در جای خود ذکر شد. والحاصل ان الوجود الرابطی بالمعنى الاول که معنای حرفی دارد دو تا حکم دارد. اون دو تا حکم را الان اینجا ذکر میکنم. مفهوم تعلقی، یعنی مفهومی است بسته به غیر، این مفهوم در مفهومیت مستقل نیست. فرق بین معنای حرفی و مجاز این است که مجاز در دلالت مستقل نیست، معنای حرفی در مدلول مستقل نیست. مجاز اگر بخواهد بر یک معنای دلالت کند حتما کمک میطلبد، یعنی اسد اگر بخواهد بر رجل شجاع دلالت کند حتما باید به غیر تکیه کند، به استناد اون غیر دلالت میکند بر معنای مجازی که دلالتش تکیه به غیر دارد. ولی معنای حرفی خود لفظ در دلالت کردن بر معنا محتاج به غیر نیست، اما اون معنا روی پای خود نمی‌ایستد، اون معنا مستقل نیست، اون مدلول مستقل نیست، حتما باید در پناه غیر درک بشود. معنای حرفی این چنین است: رابطی به معنای اول مفهومش مستقل نیست چون معنای حرفی دارد. مفهوم تعلقی لا یمکن تعقله، علی الاستقلال، او را نمی شود به الاستقلال درک کرد. مثل معنای از، در، بر، که، اینا معانی حرفی است که اینها بدون تکیه به غیر درک نمی شوند. و هو من المعانی الحرفیه، یعنی رابطی به معنای اول معنای حرفی است که در اصل مفهوم محتاج به غیر است. این حکم اول. حکم دوم، این است که چون مباین با اسمی است دیگر به صورت استقلال و اسمیت در نمی آید. و یستحیل ان یسلخ عنه ذلک الشأن و یؤخذ معنا اسمیا به توجیه الالتفات الیه فیسیر الوجود المحمولی. حکم دوم این است که چون ذاتن غیر مستقل است دیگر به اسمیت در نمی آید، چون شیئی که ذاتن وابسته به غیر است نمی شود او را مستقل دید، وین انقلاب ذات خواهد بود، یعنی غیر مستقل مستقل نخواهد شد. پس نمی شود معنای حرفی را نظر استقلالی بکنیم تا بشود وجود محمولی به معنای اسمی مستقل. حکم دوم این است که و یستحیل ان یسلخ عنه ذلک الشأن و یؤخذ معنا اسمیا، چگونه معنای اسمی بشود؟ به توجیه الالتفات الیه. ما الان در درک این معنا وقتی بخواهیم به او التفات به توجه کنیم در پناه یک اسم او را میبینیم، یعنی معنای حرفی را در سایه معنای اسمی درک میکنیم. ولی اگر التفات و توجه را متوجه خود این معنا بکنیم، التفات را به او متوجه بکنیم که خود او را به استقلال ببینیم، این میشود اسم دیگه مستحیل است. یک معنایی که ذاتن وابسته است بشه مستقل. به توجیه الالتفات الیه فیسیر الوجود المحمولی، یعنی حتی یسیر الوجود المحمولی، تا این وجود رابطی بشه وجود محمولی. پس وجود رابطی مباین محمولی است و محمولی نخواهد شد. حکم سومی هم اینجا هست که زیلن اشاره میکنن، اون این است که همین معنای حرفی چهره دیگری دارد، باز حرف است، و اون این است که گاهی این معنای حرفی در جمله تام خبری قرار میگیره، مثل مرکب تام خبری میگوییم زیدون قائمون، که اون ربط بین قائم و زید یه معنای حرفی است. گاهی همین معنا به صورت مرکب تقییدی غیر تام در میآید، میگویم قیام و زیدن. وقتی گفتیم قیام و زیدن، اون معنای حرفی بین قیام و زید هست، اما این جمله، این کلمه دیگه جمله مستقل نیست. این مطلب سومی است که ذکر میکنن. فما نعم ربما یسه ان یؤخذ، همین معنای حرفی، نسبیا غیر رابطیین، ربطی بین موضوع محمول نداره، چون جمله جمله خبری نیست و تام نیست، اما این معنای نسبیت محفوظ است، مثل اینکه زیدون قائمون را به صورت قیام زید تعبیر بکنیم. خب پس رابطی بالمعنی الاول این سه حکم را داشت، اما و بالمعنی الثانی یعنی رابطی به معنای دوم، مفهوم مستقل به تعقل در مقابل رابطی که غیر مستقل بود. هو وجود الشیء فی نفسه، که این فی نفسه موجود دارد و استقلال دارد و قابل درک است، و اگر لغیره موجود است و به غیر مرتبط است، این ارتباطش به غیر در بیرون از محدود ذات اوست، وگرنه در درون ذات او پیوندی به غیر نیست. رابطی به معنی اول در درون او پیوند به غیر اخذ شد، اما رابطی به معنی دوم در درون او جز استقلال چیز دیگر نیست و ارتباط به غیر از بیرون محدود ذات بر او عارض می شود. و بالمعنی الثانی مفهوم مستقل به تعقل، که هو وجود الشیء فی نفسه، که مفاد حلیت تامه است، اما اگر اضافی هست مال خارج از محدود ذات است. و انما لحقت حل اضافتو الى الغیر به حسب الواقع خارجن ان ماهیت موضوعی، عرض که به موضوع ارتباط دارد، این چه نیست که پیونده به موضوع، پیونده به اون جوهر در درون ذات عرض باشد. در درون ذات عرض جز استقلال چیز دیگر نیست، البیازو موجودون فی نفسه، اما خارج از ماهیت این بیاز، یعنی در محدوده وجود ارتباطی به غیر برقرار میکند، وگرنه ماهیت بیاز مثل ماهیت عبوت و بنوبت یا فوقیت و تحدیت یا امر اضافی نیست. و انما لحقت حل اضافتو الى الغیر به حسب الواقع خارجن ان ماهیت موضوع این وجود فی نفسه، این معنی رابطی دوم. این رابطی معنی دوم نظیر عرض، اگر ارتباطی به غیر دارد در خارج از ماهیت است. پس بیاز به غیر وابسته است، فوقیت هم به غیر وابسته است، اما فوقیت که یک معنا اضافی است، ارتباط به غیر در درون ذات این مفهوم است، ولی بیاز که به غیر وابسته است در درون ماهیت ارتباط به غیر ندارد. وقتی محور ماهیت تمام شد، نوبت به وجود رسید، این در بخش وجود به غیر تکیه می کند. بله، حالا در این که به ماهیت دیگر وابسته است یا به مفهوم دیگر وابسته است تفاوت می کند، وگرنه او هم معنی حرفی نیست، البته او جزء ماهیات است، جزء مقولات است. چون بین رابطی معنی دوم با رابطی معنی اول فرق هست، فلهو یعنی برای رابطی معنی دوم، صلوح ان یؤخذ بما هو هو هست، این صلاحیت را دارد که مستقلا ملاحظه بشود، اما رابطی به معنی اول فاقد این صلاحیت است، چون پیوند به غیر در درون ذات او اخذ شده است، و اما رابطی معنی دوم پیوند به غیر در خارج از محدود ذات عقص شده است. لذا رابطی معنی دوم صلاحیت این را دارد که نظر استقلالی بشود، فیکون و معنن اسمیان، به خلاف اضافات المحضه و نسب صرفه که ارتباط به غیر در درون ذات اونها عقص شده است. این هم خلاصه امر دوم. امر سوم این است که همونطوری که وجود تقسیم شد به رابطی اول و رابطی دوم، یا به تعبیر دیگر به رابط و رابطی، نفسی و رابطی، این تقسیم در عدم هم هست. زیرا ما همونطوری که قضیه موجب به دو قسم تقسیم می شود، دو قسم داریم، یکی حلیت تامه، یکی حلیت مرکبه، سالبه هم به دو قسم تقسیم می شود، لیسه تامه و لیسه ناقصه. در لیسه تامه همون اون عدم رابط هست، در لیسه ناقصه عدم ربطی هست و عدم نعتی هست، و در مرکبات تغییر مرکبات و غذای مرکبه که محمول جنبه عدم ملکه دارد، عدم رابطی هست. وقتی گفتیم زیدون لیسه به موجود به یه معناست، وقتی گفتیم زیدون لیسه به عالم به یک معناست، وقتی گفتیم زیدون جاهلون به معنای دیگر. این زیدون جاهلون روح قضیه امر سلبی است، منتها معدولت المحمول است، چون یه امر سلبی محمول قرار گرفته، یه عدم نعتی را ما محمول قرار دادیم. خب پس همونطوری که وجود دو قسم است، رابط و رابطی، عدم هم دو قسم است، رابط و رابطی، منتها این احکام برای عدم به تبع است و برای وجود بالاصاله. این هم امر سوم. امر چهارم این است که چون رابطی به معنای اول با رابطی معنی دوم در احکام متباینن و در لفظ شریکن، و این اشتراک لفظی باعث مغالطه خواهد شد، یه پیشنهادی روشون ذکر میکنن. امر چهارم این است که این اشتراک لفظی منشأ مغالطه است. امر پنجم اون پیشنهاد است، و کثیرا ما یقع الغلط، یعنی مغالطه، من اشتراک لفظ بین رابطی معنی اول و رابطی معنی دوم. و چون اینها در لفظ شریکن، مغالطه در فکر پیش میاد. امر پنجم برای پرهیز از این مغالطه پیشنهادی میدن که ما اصطلاحی جعل کنیم. اون این است که فلوس طوله علل وجود رابط لأول رابطیین، لأول رابطیین، چون ما دو تا رابطی داشتیم، رابطی اول و رابطی دوم. اگر رابطی اول را بگوییم رابط و رابطی دوم را همون رابطی نام بگذاریم، دیگر اشتراک لفظی در کار نیست، قهرن از مغالطه هم مسون خواهیم بود. فلو اصطلح علی الوجود رابط لأول رابطیین، و رابطی یعنی اصطلاح کلمه رابطی را للأخیر، یعنی برای رابطی معنی دوم، و به ازای همام الوجود المحمولی لأول المعنیین و الوجود فی نفسه للأخیر. اگر چون وجود فی نفسه هم دو تا اصطلاح داشت، اگر وجود فی نفسه به معنای اول را بگوییم وجود محمولی، و وجود فی نفسه به معنای دوم را همون فی نفسه بنامیم، دیگر اشتراک لفظی رخت برمی‌بندد، مغالطه هم رخ نمی‌دهد. این دو تا پیشنهاد، و به ازای این دو تا اصطلاح الوجود المحمولی را لأول المعنیین و الوجود فی نفسه را للأخیر، این کار را ما بالاصاله در باب وجود انجام بدیم و کذا فی باب العدم به تبع هم این اصطلاحات را رعایت کنیم، یقع الصیانه عن الغلط، از مغالطه که ناشی از اشتراک لفظی است نجات پیدا میکنیم. اینا خلاصه فرمایشات مرحوم صدر متعلی. نه، مقوله اضافه وجود محمولی است، چون مقوله است بالاخره ماهیت است. بله، رابطه معنی دوم هست، چون محمول قضیه قرار میگیرد. بحثی در باره رابط و رابطی، همونطوری که در اول فصل اشاره شد، به موطن دیگر ایکال میشود، و سیدن استاد رضوان لعلی هم یه تعلیقی کوتاهی در ذیل صفحه 78 همین جلد اول اسفار دارن که فرمودن عبارت مصنف در این فصل مندمج است، و مرحوم مصنف این مسائل را در فصل دیگر روشنتر بیان کرده، ما حرفمون را در اون فصل بازتر ذکر میکنیم. لذا طرح مسئله رابط و رابطی احیانا به جای دیگر موکول خواهد شد، اما در اینجا به چند امر باید توجه بشه. امر اول این است که این یه بحث فلسفی است، نه بحث ادبی یا لغوی و مانند آن. قهرن یه بحث وجودی است، نه بحث مفهومی. یعنی این که تقسیم می شود وجود یا رابطه است یا محمولی یا فی نفسی است یا فی غیره، اینها به لحاظ حقیقت هستی است، نه به لحاظ مفهوم. ما نمیخواهیم بگوییم صورت ذهنی و مفهوم و معنا یا مستقل است کما فی الاسم یا غیر مستقل است کما فی الحرف، که بیاییم معنا را تقسیم بکنیم. این تقسیم کار ادیب است. فیلسوف وارد این مسئله نمی شود که بگوید مفهوم دو قسم است، یا مستقل یا غیر مستقل. معنا دو قسم است، یا مستقل یا غیر مستقل. برای اینکه معنا اصولا خارج از بحث، مفهوم خارج از حیطه بحث‌های فلسفی است. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که بنابر اصالت وجود، ما اگر خواستیم درباره معانی و مفاهیم بحث کنیم، هرگز راهی برای اثبات نداریم، چون مفهوم تابع وجود است. نمی شود گفت این که مفهوم یا مستقل است یا تابع. باید دید این مفهوم را از کدوم وجود می گیریم. اگر وجود مستقل بود، مفهومی که از این وجود گرفته می شود مستقل است، میشه مفهوم اسمی. اگر اون وجود غیر مستقل بود، مفهومی که از اون انتظام می شود میشه غیر مستقل. پس طبق این دو جهت بحث فلسفی است و مربوط به وجود است، نه مربوط به معنا و ماهیت. در ذیل همین امر اول باید اضافه کرد که بحث درباره وجود بحث فلسفی است، خواه اون وجود وجود خارجی باشد، خواه وجود ذهنی، چون وجود ذهنی هم وجود خارجی است، مرتبه از مراتب واقعیت و حقیقت است. پس اگر وجود در ذهن بود، به این معنا نیست که بحث مفهومی است، مثل اینکه بحث خود وجود ذهنی بحث فلسفی است، با اینکه در باره ذهن است. معنا و مفهوم خارج از حیطه بحث اثر هستند. اون کار کسی است که در محور کلمات و مفاهیم بحث میکند، مثل ادیب که میگوید کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. فیلسوف در این جهت کاری نداره. امر اول. امر دوم آن است که گرچه به حسب احتمال ابتدایی بعضی از صور تصور می شود، ولی چون با اندک تأمل بطلان اونها روشن است، اون را در تقسیم ذکر نمی کنند. نظیر اونجایی در مسئله وحدت و کثرت وجود گذشت. در مسئله وحدت و کثرت وجود ملاحظه فرمودید که از نظر احتمال این چنین بود که وجود یا واحد محض است، وجود و موجود یا هر دو واحدن یا هر دو کثیرن، یا وجود واحد است و موجود کثیر، یا بالعکس وجود کثیر است و موجود واحد. این بالعکس که وجود کثیر باشد و موجود واحد، چون یه احتمال ابتدایی است که با اندک تأمل بطلانش روشن می شود، لذا اصلا در کتاب های عقلی عام از فلسفه یا کلام مطرح نیست. چون با اندک تأمل روشن می شود که اگر وجود کثیر بود، دیگه ممکن نیست موجود واحد باشد. این احتمال را با اینکه بحث به نظم تقسیم این قسم هم مطرح است، ولی اصلا طرح نکرد. در اینجا شما وقتی جدول بندی می کنید، می بینید که بعضی از جدول ها جاش خالیه. این خالی بودن برای آن است که با اندک تأمل بطلان اونها روشن می شود، نه اینکه این آیون غفلت کردن. مثلا از اول گفته می شود که وجود یا فی نفسه هست یا فی غیره، این یک. بعد همه بحث ها روی فی نفسه هست، الوجود اما فی نفسه او فی غیره. اونی که فی نفسه هست یا لنفسه هست یا لغیره، اونی که لنفسه هست یا به نفسه هست یا به غیره. و دو تا جدول خالی داریم ما. این دو تا جدول خالی کشن است که اگر وجود فی غیره شد، آیا تقسیم دارد که لنفسه هست یا لغیره؟ این تقسیم در او راه پیدا نشد. آیا اون وجودی که لغیره هست، آیا به نفسه هست یا به غیره؟ این دو تا جدول که خالی است، نه برای اینکه مقفول عنه بود، برای اینکه بطلانش در کنار تصور بود، لذا جا برای ذکر نبود. حتی لازم نمی دانستن بگوین چون بدیهی است ما نمی گوییم. بعضی از مطالب یه مقدار تذکر لازم دارد که بگن این مطلب رو اگه شما خودتون فکر بکنید چون روشن میشه ما نمیگیم. بعضی ها اینقدر واضح است که ایرم نمیخواد. نظیر و مسئله این که حقیقت وجود کثیر باشد و موجود واحد، این رو اصلا نگفتن، چون شما فکر میکنید روشن میشه برای تو، ما دیگه نمیگیم. پس سر خلأ این دو جدول این است. مطلب دیگر آن است که امر دوم این است که مرحوم صدر المتعلهین طرز تفکرشون رو در همین مواد سلاس بعد خواهند گفت، که همونطوری که حکما با توده مردم اوائل طرز حرف میزنن که اونا درک کنن، وقتی که سطح درک توده مردم بالا آمد اونگاه بعضی از اسرار رو با اینا در میون مگذرن، ما هم با توده حکما همون روش رو داریم که اونها با توده مردم دارن. یعنی در اوائل امر سخنی میگوییم که نوع حکما بپذیرن، بعد در اواخر اون نظر نهایی خودمون رو اعلام میکنیم. جهان بینی حکمت متعالیه این است که در کل بحث ها به این صورت برمیگردد: الموجود و اما مستقلون به هو الله سبحانه و تعالی و اما رابطون به هو ما سوى الله. اما در تقسیماتی که الان طی کردن سه ضلعی است که الوجود و اما فی نفسی او فی غیره این یکی، و ما فی نفسی اما لنفسی او لغیره این دوتا، و ما لنفسی اما به نفسی او به غیره این ستا. در این سه مرحله مرحوم صدر المتعالین، یعنی اساس حکمت متعالیه با حکمت رائج بین اهل مشا، در دو قدم با هم فرق دارن. دو قدم این است که مشهور بین اهل حکمت این است که موجودی که فی نفسه هست و لنفسه میشه جوهر، موجودی که فی نفسه هست و لغیره میشه عرض یا صورت، و موجودی که به نفسه هست فقط واجب تعالی است. مرحوم صدر المتعلهین با توده حکما قدم به قدم مرزش جدا میکند. الان که اوائل امر است، هنوز نوبت اون نرسید که ایشون بیپرده حرف نهایی خودش رو بزنند. الان فقط یک قدم برداشت، فرمود به این که معروف بین اهل حکمت این است که این تقسیم سه ضلعی است که موجود یا فی نفسه است یا فی غیره. اون فی نفسه یا لنفسه هست مثل جواهر، یا لغیره است مثل اعراض. ما که آمدن گفتن موجودات جهان امکانی دو قسم است، بعضی لنفسه هست بعضی لغیره. ما خواهیم گفت که در جهان امکان اصلا موجود لنفسه نداریم، هرچه هست لغیره هست، یعنی فی نفسهی و لغیره، که این بود که در خلال اون امر گذشت، یعنی در صفحه 80 این بیان کردن این رو که لا به ان یکون لذاتی کما فی الوجود القیوم به ذاتی فقط فی فلسفتنا و جملت المفارقات الابداعیه فی الفلسفت المشهوره. در این قدم اول فاصله از توده حکما گرفتن که فرمودن به نظر ما موجود و فی نفسهی لنفسهی فقط واجب است، در نظر اونها موجود فی نفسهی و لنفسهی جواهرن. پس تفاوت ایشون با سایر حکما این است که ایشون قبول دارن که الله فی نفسه هست، ما سوى الله هم فی نفسه، منتها ما سوى الله لنفسه نیستن. دیگران گفتن که ما سوى الله دو قسمن، جواهر مفارقشون لنفسه هن، اعراض لغیره هن. این قدم اول مفارق. قدم دوم مفارقه این است که این فی نفسه هم از عالم برمی دارن، میگوین عالم اصلا نفسیتی ندارد جز معنای حرفی و ربط چیزی دیگر نیست، که الموجود و اما فی نفسه و هو الله سبحانه و تعالی او فی غیره و هو ما سوى الله. این حرف به ذائقه توده حکما با این وضع سازگار نیست، لذا در همین صفحه 80 جلد اول اون قدم اول را برداشتن تا در مسئله علیت و معلولیت با ارجاع علیت به مسئله تشعون، مسئله الموجود و اما علتون و اما معلول را به مسئله الموجود و اما مستقلون و اما رابط ارجاع بدن، و الله میشه مستقل، ما سوى الله میشه رابط. این هم امر دوم. امر سوم این است که اون چرا که ایشون فرمودن وجود رابطی اول و دوم اشتراک لفظی، وجود رابطی و محمول اشتراک لفظی دارن، یا وجود نفسی فی نفسی هم بر دو معنا هم می شود به نحو اشتراک لفظی، این با مبانی پذیرفته شده حکمت متعالیه سازگار نیست، چون خود ایشون ادله اقامه کردن که وجود مشترک معنوی است. همه اون ادله درباره این دو قسمی که برای رابطی هست یا دو قسمی که برای نفسی هست جاری است. وقتی حقیقت وجود واحد مشکک باشد به مفهومش هم واحد، چون بین این درجات تفاوت زیادی احیانا مشاهده می شود، گاهی این چنین پنداشته می شود که وجود مشترک لفظی باشد نه مشترک معنوی، وگرنه نه مفهوم وجود برای رابطی و محمولی مشترک لفظی است و نه مفهوم وجود برای اون دو قسم فی نفسه مشترک لفظی است. از این که تصریح کردن که اون دو قسم فی نفسه هم اشتراک عرفی دارن، با اینکه بنای اینا برای اینکه هر دو حقیقت خارجن و واحد تشکیکیان، معلوم شود که منظورشون همون شدت تفاوت بین دو قسم است، نه واقعا تعدد لفظ باشد یا تعدد مفهوم باشد و ماننده. مطلب بعدی آن است که این بحث وجود رابط و رابطی، که الوجود اما رابطون او رابطی، یا به تعبیر دیگر الوجود و اما فی نفسه او فی غیره، که بحث فلسفی است، بحث مفهومی نیست، کاری و منطق ندارد، بحث منطقی نیست، بحث فلسفی است. گرچه منطق از وجود رابط استفاده می کند و قسمت مهم کاربرد وجود رابط در منطق است، اما این به اون معنا نیست که وجود رابط اصطلاح منطقی باشد در مقابل اصطلاح فلسفی. منطق اصولا در باب هستی اصطلاح ندارد. تمام سرمایه های اولی را منطق از فلسفه دریافت می کند. مثلا تصور و تصدیق، کلی و جزئی، جنس و فصل، همه اینا که ابزار دست منطق است، اینها را باید فلسفه ثابت بکند، وجود اینها را تثبیت بکند، بعد به منطق بدهد تا منطق در باره اینها بحث بکند. فلسفه در باب علم ثابت میکند علم یا العلم موجودان، بعد العلم حضوریان و حصولی، العلم الحصوری ينقسم الى تصور و تصدیق، بعد این تصور و تصدیق را به منطق میدهد، میگه در بارش بحث بکند. فلسفه در مواد ثلاث در باب ضرورت و امکان و امتناع، اصل ضرورت امکان را اثبات میکند، بعد به منطق میدهد، میگه تو درباره موجهات سته از این ابزار استفاده کن. اصل وجود رابط را فلسفه به عهده میگیرد که الوجود و رابط و موجودون، بعد به منطق میدهد، میگه تو در قضایا در جنبندی موضوع محمول از این استفاده کن. این چه نیست که وجود رابط که در منطق کاربرد دارد بحث منطقی باشد یا اثباتش به عهده منطق باشد. اصلا منطق در صدد اثبات هستی نیست تا ثابت کند که وجود رابط هست یا نه. اصل این که ما رابط داریم، محمولی داریم، نفسی داریم و امثال ذلک، همه اینها به عهده فلسفه است. در اصل مسئله اثرات وجود هم ملاحظه فرمودید، در اونجا هم باز این سخن به میان آمده بود که بعضی فکر می‌کردند این وجودی که اصالت او محل بحث است، همونطوری که وجود مفهومی نیست، وجود رابط هم نیست. وجود رابط یه اصطلاح منطقی است و از بحث اصالت وجود خارج است. اونجا هم اشاره شد به اینکه یکی از ادله اصالت وجود همین مسئله وجود رابط است که صدر متعلقین اون رو مبسوطاً ذکر کرد. مرحوم حاجی هم بیان کرد که لولم یا اصل وحدتون ما حصلت، اگر وجود اصیل نباشد ما هویت نداریم، حمل نداریم، یعنی ربط بین موضوع محمول نداریم. اونجا هم برج رسید که وجود رابط مثل نفسی و رابطی از اقسام حقیقت وجودن و کلن وجود حقیقت خارجی و عینی هن. در مسئله اثرات وجود دخیلن. اینجا هم که مسئله تقسیم وجود به رابطی و مستند نفسی است، در تقسیم دخیلن. بحثم بحث فلسفی است، نه بحث مفهومی است کما زعم، نه بحث منطقی است کما تخیل. این هم یه بحث. مطلب دیگر آن است که مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در همین بحث در منظومه، اون قدم نهایی که مرحوم صدر متعلقین برداشت، اون قدم نهایی را اینجا اشاره کرد و تنافی و تباین را هم برطرف کرد. در منظومه که تو بحث این الوجود رابطون و رابطی سمت نفسی یونفه ها که وزبتی در اول بحث مواد سلاس اینا دارن و همچنین در بحث جعل، اونجا مرحوم سبزوار میفهمد به این که ما الان تقسیم میکنیم، میگم الوجود و اما فی نفسی او فی غیره، بعد میگویم ما فی نفسی مال نفسی او لغیره، بعد میگویم مال نفسی ما به نفسی او به غیره، که برای خیلی از موجودات مثل جواهر و اعراض نفسیت قائلیم. با اون مسلبی که در پایان بحث فلسفه ما به اون میرسیم که هیچ یک از موجودات امکانی نفسیت ندارن، اونی که نفسیت دارد فقط واجب تعالی است، بقیه رابطند، این حرف با او منافات ندارد. چرا؟ چون یه تقسیمی است در بین موجودات جهان امکان. وقتی موجودات جهان امکان را ما با یکدیگر میسنجیم، ببینیم بعضی ها از بعضی بی نیازن مثل جوهر، بعضی ها به بعضی نیازمندن مثل عرض. اما وقتی که همه اینها را به مبدأ فاعلی میسنجیم، میبینیم همه رابطه محضن، فالکلو روابط. این فالکلو روابط با دید دیگر است و این تقسیم به رابط و رابطی و نفسی با دید دیگر، لذا اینها با هم منافات ندارد. این جوابی است که مرحوم سبزواری در منظور مطرح کرده و سینر استاد رسوانلری در نهایه مطرح کرده. اما گاهی گفته می شود که نیازی به این جواب نیست، برای اینکه این رابط، اون رابطی که اشیا یعنی جهان موجودات امکان به اون رابط، به اون معنا رابطن، اون ربط اشراقی است، اضافه اشراقی است. این ربطی که در اینجا هست ربط منطقی و ربط مفهومی است. چون این ربط ربط مفهومی است و اون ربط ربط اشراقی، اینا از دو مقولن، از دو بابن. نباید گفت به این که اون چرا که ما اینجا ثابت کردیم با اون چرا که اونجا میگوییم مثلا نباید منافات داشته باشد، یا سرانجام فلکل روابط. و همچنین گاه گفته میشد به این که اگر صدر متعلهین وجود را بین رابط و نفسی مشترک لفظی میداند، اون رابط منطقی است و اون رابطی که کل جهان امکان را به اون معنی رابط میداند، رابط اشراقی است و رابط اشراقی با وجود محمولی یک حقیقت هم. جوابش این است به این که رابط چه بین قضایا باشد که دو طرف هست، چه ربط اشراقی باشد یک طرف، از سنخ حقیقت هستی هن، هیچ کدام مفهوم نیستن. یک تفاوتشون در شدت و ضعف است. این دو تفاوت در شدت و ضعف باعث نمی شود که یکی بشه مفهوم یکی بشه عین، یا یکی بشه ذهن یکی بشه عین. این تفاوت در شدت و ضعف است، هر دو به یک معنوست. منتها بعضی از رابط ها به دو طرف اتکا دارن، بعضی از رابط ها به یک طرف. نه، اونجا که فرق جوهری هست بین مفهوم اضافه است، مفهوم اضافی است و اضافه اشراقیه. اضافه اشراقیه یک وجود عینی خارجی است که معلول با علت دارد. اما مفاهیم اضافی نظیر ابوت، بنوت، فوقیت، تحدیت، اینا امر ذهنی هست. اینها از همون اول اشاره شد که خارج از بحثن. در تقسیم رابط و رابطی کسی به سراغ مفهوم نرفته. مفهوم اضافی مثل الابوت با اون اضافه اشراقیه اصلا همون فاصله بین عرض و سماست که گفتن، چون این مفهوم است، اون واقعیت خارجی. اما اون رابط بین موضوع و محمول، اون یه وجود خارجی است. زیدون قائمون یا الجسم و ابزی از اون ربط یه وجود خارجی است. این وجود خارجی که بین دو شی ربط برقرار کرده است وجود خارجی است. اون ربط اشراقی که معلول با علت دارد، اونم وجود اشراق خارجی است. اینا اگه تفاوت دارن در شدت و ضعف دارن، نه اینکه بین آسمان و زمین تفاوت باشد، یکی در ذهن باشد یکی در عین باشد، این چنین نیست. پس اون معنای اضافی نظیر ابوت با اضافه اشراقی، البته فاصلهشون زمین و آسمان است، یکی مفهوم است یکی عین خارجی. اما ربطی که بین موضوع و محمول است یه وجود خارجی است. این ربط رو فقط فلسفه باید اثبات بکند، منطق که قدرت اثبات ندارد. این وجود خارجی با اون ربط اشراقی از یک سنخ است، احیانا تفاوتشون به شدت و ضعف خواهد. لذا چون این تقسیم سزلی که برام سبزواری کرده یا سیدن استاد در نهایه کرده، من مال وجود است نه مال مفهوم، مال عین خارجی است نه مال مفهوم ذهنی، و گفته شد که در خارج موجود یا فی نفسه هست یا فی غیره، و فی نفسه یا لنفسه هست یا لغیره، و لنفسه یا به غیره، به نفسه هست یا به غیره. بعد گفته می شود که در خارج هرچه هست فی غیره هست و فی نفسه فقط واجب است، چون هر دو مال وجود خارجی است، این تنافی متوهم است. لذا مرحوم سبزواری این تنافی رو ذکر کرد و جواب داد و سیدن استاد این تنافی رو ذکر کرد و جواب داد و جوابش هم همان است که این دو بزرگوار فرمودن، نه اینکه جوابش این است که اینها از دو سنخن و ما داریم مفهوم ها را در اون تقسیم اولی تقسیم میکنیم که میگم الوجود ما فی نفسی و ما غیره، یعنی مفهوم دو قسم است و این منافات ندارد به اینکه در بحث های خارجی ما بگوییم که بعضی ها لنفسن و لغیرن و امثال ذالک، یکی در ذهن است یکی در خارج، اینها هم فرمایش ناتمام است. الحمدلله رب العالمین.